أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أموري كدر إن آية مبارك مند بود عبارة هزين است كه جن هم قدرت تحریکی زیادی دارد و هم قدرت آگاهی بر غیب در حد تجرد وهمی دارد منتها آمیخته با کذب و هم ارتباط با اونها ممکن است منتها منهی عن و هم اینکه ارتباط به غیر خدا خواه به جن، خواه به سحر، خواه به کهانت و امثال ذلک هیچ کدام از اینها ناجح و سودمند نیست. و اینکه فرشتگان مطلقا معصومند و اگر در اسرائیلیات چنین آمده است که هاروت و ماروت دو فرشته بودند تن به گناه دادن، این خبر از اون جهت که مطابق با قرآن کریم نیست، مخالف با قرآن کریم است، مردود است. اما اون امر اول که جن قدرت تحریکش زیاد است، نمونش همون بود که گذشت، قال افریت و من الجن انا آتی که به قبلا تقوم من مقامک، گرچه حضرت اجازه نداد که او این تخت را قبل از قیام بیاورد، ولی در حضور حضرت این مطلب را فرمود و سلیمان سلام الله علیه طرزی تفهیم کرد که این مقدار دیر است، میخواهم زودتر از این مقدار بیاید، نه تو توان اون را نداری. و اما اون هم اشاره شد، باز هم بازگو میشود. و اما اینکه قدرت بر آگاهی بعضی از اسرار غیبی را آمیخته با کذب دارن، در سوره مبارکه جن این چنین آمده است که آیه 8 به بعد و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا بشهبا و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا و انا لا ندری اشرون اریده بمن فی الارضه ام اراد بهم ربهم رشدا تا آخر. معلوم می شود اینها یک آشنایی و ارتباطی هم با جهان غیب داشتن که بعضی از اسرار را با خبر بشود، چه این که در همون سوره شعرای مسئله گذشت که شیاطین بر افاک عصیم تنزل می کنن، تنزل و علا کل افاک عصیم، این که این بحثش گذشت. پس هم قدرت تحریکی فراوانی دارن و هم قدرت ادراکی در حد آگاهی تجرد وهمی و خیالی در نشأه مثال و غیب را دارن. اما پناه بردن به اینها هیچ سودی ندارد، برای اینکه قرآن کریم به عنوان حصر هشدار داد که هیچ ملتحد و پناهگاهی غیر از خدای سبحان نیست. هم در سوره مبارکه جن به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا دستور داد، فمود قول اینی لن یجیرنی من الله احدون ولن اجد من دونهی ملتحدا، یعنی بگو پناه دهنده مجیری غیر از ذات اقدس اله نیست و ملتحد و ملجع و پناهگاهی غیر از ذات اقدس اله نمییابم. این از اون مواردی است که عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. وقتی خدا به پیغمبر بفرماید بگو من نمییابم، یعنی نیست، نه اینکه من نمییابم شاید باشد. لذا در صدر آیه فرمود لن یجیرنی من الله احد، مجیر غیر از خدای سبحان نیست. یکی از این ادعیه بسیار لطیف همین دعای مبارک مجیر است. یعنی انسان در حال خطر یک جعاری دارد، جعار اون ناله و لابه است. فرمود شما در هنگام خطر الیه تجعرو، اون آهو بره‌ای که مادرش را گم بکند لابه دارد، اون حالت را میگن جعار. خدای سبحان فرمود شما وقتی به خطر افتادید الیه تجعرو، و خدای سبحان هم مجیر شماست، هم جوار میدهد هم به جعارتون پاسخ مثبت میدهد. مجیری غیر از خدا نیست، پناه دهی غیر از خدا نیست. پس اگر کسی به عنوان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن به غیر خدا تکیه کند، از این تکیه کردن طرفی نمی بندد، چون لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. در سوره بارکه کهف هم آیه 27 این چنین آمد وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. به رسولش فرمود غیر از خدا احدی ملتحد نیست، هیچ چیزی سنگرگاه نیست و تکیگاه نیست. چون اگر سراسر جهان ستاد حقند و سپاهیان حقند کما هو الحق، و هیچ کاری در جهان بدون اذن خدا نیست، پس فرض ندارد انسان به غیر خدا تکیه کند. لله جنود السماوات والارض یا و ما یعلم جنود ربک الا هو. اگر سراسر موجودات آسمان زمین سپاهیان حقن و هیچ کدام کاری بدون اذن خدا نمی کنن، فرض ندارد کسی به غیر خدا بتواند تکیه کند. لذا فرمود ولن تجد من دونه ملتحدا. همین معنا را رسول خدا به زبان دیگر به مردم فرمود که فعین تذهبون، کجا می روید؟ اگر قرآن را رها کنید، خدای سبحان را کنید، به کدام مکتب و به کدام ملتحد پناهنده می شوید؟ فعین تذهبون. این عین تذهبون بیان دیگری است از ولن تجد من دونه ملتحدا. یک وقت انسان قرآن رها میکند به فکر یک مکتب دیگر میرود، یک وقت قدرت الهی را رها میکند به فکر قدرت غیر الهی میرود. لذا فرمود به مردم اعلام کن و من به تو میگویم که لن تجد من دونه ملتحدا. انسان در حال خطر به یک لحد و لحد، به یک گوشه می آرمد، اون گوشه را می گوین لحد. اونا که از صراط مستقیم فاصله می گیرن، به یک گوشه و دهلیز می خزند، اونها را می گوین ملحد. اونا که یلحدون فی اسمائه، یعنی صراط مستقیم را رها می کنن، به یک گوشه می خزند. این گوشه قبر را می گوین لحد قبر، نه وسط قبر را. وسط جاده صراط است، و اگر کسی مائل به وسط باشد او از حنف برخوردار است، به خود حنیف است. گوشه را میگوین لحد، الهده یعنی از صراط مستقیم فاصله گرفت. فرمود شما اگر بخواید به یک گوشه پناه ببرید، پناهگاهی جز خدای سبحان نیست. پس نه تنها یک حرمت تکلیفی دارد، اثر تکوینی هم ندارد که کسی به پناهندگی به جن و سحر و امثال ذلک بتواند مشکل را حل کند، چون هیچ اثری از اینها نیست الا باذن الله. و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. اما این که فرمود و یتعلمون منهما ما یضرهم ولا ینفعهم، گذشته از این که اون نکته قبلی محفوظ است که سر اصولا ضار است نافع نیست، در این کریمه می فرماد به این که این دو فرشته به اینها آموختن که ما فتنه و آزمونیم، اگر به شما سحر آموختیم مثل آن است که به شما سم یاد دادیم، که شما سم را باید برای پرهیز از او بدانید نه برای مصرف کردن او. اگر یک باطلگرایی آمد و داعیه داشت و سحری کرد، شما سحر بلد باشید که جلوی سحر او را بگیرید، نه اینکه سحر بدانید که با سحر بین زوج و مرء و زوجش تفرقه بیاندازید و مانند اون. اون موارد مثبتی که احیانا پیش می آید و باید از اون استفاده کنید بهره برید و که جلوی سحر ساحران رو بگیرید. شما این کار نکردید، به دنبال یفرقون بهی بین المرء و زوجه رفتید. لذا فرمود یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. و اما این که در افسانه ها آمده است که هاروت و ماروت دو فرشته بودن، فرشتگان به خدای سبحان اعتراض کردند که این همه انعام را شما نسبت به انسان ها روا داشتید، معذالک اونها شما را معصیت میکنن و ما ایم که از معصیت مسونیم. خدای سبحان فرشتگان را امتحان کرد، فرمود شما دو نفر را انتخاب کنید، من اونها را به زمین بفرستم با قوای انسانی مجهز کنم، ببینم چجوری از امتحان برمیان. اونا هاروت و ماروت را که خیلی فرشته برجسته بودن انتخاب کردن. خدای سبحان این دو فرشته را به زمین اعزام کرد، نیروی شهوت به اینها داد. بعد اینها مبتلا شدن به یک زنی به نام زهره، دست به فساد زدن. اون زن هم خواست از اینها چیزی فرا بگیرد، گفتن اون علمی که تو داری، گفت اون علمی که شما دارید، با اون علم طیران دارید، با آسمان ها می روید، اون علم را به ما بدید. فرشتگان اول امتناع کردند، بعد اون علم را به این زن دادن، این زن طیران کرد، بالا رفت، آسمان رفت. بعد خدای سبحان پرهای او را ریخت، به صورت ستاره زهره در آورد. این افسانه هایی که از اسرائیلیات آمده به اخبار مسلمین متاسفانه. نه ستاره زهره ای که چندین برابر زمین است از اصل یک زن هرزه بود، و نه فرشته معصیت می کند، و نه ممکن است انسان تبهکار به صورت فرشته در بیاید، و نه بالوپر فرشته مثل بالوپر کبوتران است و امثال ذلک. اینا سراسرش جعل و تکذیب است. اما همونطوری که این گونه از روایات نباید ساده لوحان را به خود جذب کند، نباید کسی که روشن فکر معاب است او را طرد کند. بعضی از اخبار و روایات فاصله گرفتن به جرم اینکه در بین روایات این گونه از مسائل هست. قرآن کریم به خدای سبحان اگر ما را بی معیار و بی میزان رها کرده باشد، انسان جا دارد مبتلا بشود به افراط یا تفریط. و اما وقتی که میزانی برای ما فرستاد، فرمود ما برای هدایت انسان‌ها به انبیا بیرات و موازین دادیم، میزان قسط دادیم. قرآن میزان قسط است، حق لا ریب فیه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی ریب بردار نیست. نمی شود باطل را به او راه داد، نه خود او ذاتن در درون خود باطل پذیر و باطل پروران است. حقی است محض، و این حق محض معیار سنجش همه روایات است. و خود معصومین علیهم السلام فرمودن هر چه که از ما رسید بر کتاب خدا عرضه کنید، اگه مطابق قرآن بود بپذیرید، مخالف با قرآن بود ترد کنید. و خود خدای سبحانم فرمود بسیاری از اصول کلی است که نیازی به تشریح و تفسیر و تبیین دارد، و معصومین علیهم السلام مفسران و مبینان راستین قرآنن. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. قهرن انسان هم روش اخباریت را نمی گیرد و ساده لوح نیست که هرچه در روایات آمده قبول کند، نه روش روشن فکر مآبانه را میپذیرد که به روایات با دید تکریم ننگرد، بلکه روایات را بررسی میکند، اگر مطابق با قرآن و اصول کلی قرآن بود میپذیرد و اگر نه طرد میکند. و خدای سبحان فرشتگان را به عنوان معصوم معرفی کرد. فرشته یک موجود مجرد است، اگرم متمثل بشود با اسمت متمثل میشود. او اهل تسبیح است، در روایات آمده است که غذای اونها تسبیح است، غذای اینها تحمید است. فرشتگانی که سرپرستان جهنمن مادون فرشتگانی هستند که سرپرستان بهشتن، مادون فرشتگانی هستند که سرپرستان وحین. اونا که سرپرستان وحین مثل جبرئیل سلام الله علیه و فرشتگان زیر دست او، اونها حاملان علوم الهی هن. فرشتگانی که سرپرستی بهشت به عهده اوناست بالاتر از فرشتگان جهنم هن. اما خدای سبحان درباره فرشتگان جهنم میفرماد به اینکه لا یعصون الله و هم به امره یعملون، فرمود ملائکه‌ای که سرپرستی جهنم به عهده اوناست اینا قلاده شدادن، اینا معصومن، اهل معصیت نیستن. این لا یعصون الله مال فرشتگانی است که سرپرستی جهنم به عهده اوناست، فضلن از فرشتگانی که سرپرستی بهشت به عهده اونهاست، فضلن از فرشتگانی که سرپرستی وحی به عهده اونهاست، فضلن از فرشتگانی که حاملان عرشن و مانند اون. اصولاً فرشته معصوم است. پس اون چه که در این اسرائیلیات آمده است، دوتا فرشته معصیت کردن معاذ الله. وقتی این روایت رو ملازم فرمایید ببینید بدترین معاصی را به این دو فرشته نسبت دادن. خب این از اخبار اسرائیل آمده است، به این جریان کتابهای و اخبار امامیه سرایت کرده است و احیانا در کتابهای تفسیرم راه پیدا کرده و بعضی از بزرگان اهل تفسیرم متاسفانه گفتن چه عیب دارد، فرشته مادامی که فرشته است و در عالم خود هست معصوم است، ولی وقتی خدا در اونها شهوت خلق کرد به زمین آمدن ممکنه گناه بکنن، دیگر فرشته نیست. اگر تغییر نوع ممکن است، اگر یک موجود گاهی فرشته است گاهی حیوان، گاهی فرشته است گاهی انسان، اگر این امر ممکن باشد، وقتی هم که به صورت حیوان در آمد دیگر فرشته نیست، که احد من الحیوانات است یا که احد من الاناسی است، محکوم است و تکلیف دارد و جهنم می رود و امثال ذلک. دیگر این چه نیست که باز دوباره بال و پر در بیاورد و فرشته آسمان بشود که. بنابراین این دو فرشته را خدای سبحان به عنوان آزمون اعزام کرد و اینها به هر که سحر یاد می‌دادند می‌گفتند انما نحن فتنه فلا تکفر، اتمام حجت می‌کردند و می‌گفتند سحر یک کفر عملی است، شما تن به این کار ندید و مانند آن. بنابراین نه به این اسرائیلیات انسان اعتنا می‌کند و نه به غیر خدا تکیه می‌کند و نه فرشته را از اسمت می اندازد و نه سحر و کهانت را جز اوهام و خرافات می داند. اینا اوهام و خرافات نیستن، جز علوم غریبن، یعنی یک علمی است موضوع دارد، محمول دارد، مسئله دارد، مبادی تصوری، مبادی تصدیقیه دارد، علم است، می شود ازش کار گرفت، منتها علمی است در راه باطل، نگه جد اوهام و خرافات باشد. ممکن است کسی مدعی آگاهی سحر و شعبده باشد، اما اگر دعوای او باطل بود، دلیل اون نیست که سحر علم نیست، دلیل اون نیست که شعبده علم نیست، طلسم علم نیست، اینا جز علوم غریبن، همونطوری که سایر علوم معنوس موضوع و محمول و مبدع تصوری و تصدیقی و مسئله دارن و می شود اونها را فرا گرفت و از راه فکری قابل انتقال است، اینها هم جز علوم غریبه است، قابل انتقال است، منتها مشکلی را حل نمی کند. اون که راه فکری ندارد و راه مدرسه ای ندارد و نمی توان با راه مدرسه رفت و او را یاد گرفت و قابل انتقال هم نیست، اون معجزه است، اعجاز به قدرت روح ولی الله بسته است. این علم نیست که قابل انتقال باشد، پیغمبر به کسی بفرماید من این چنین میکنم
اقتربت ساعت و انشق القمر خواهد نازل خواهد شد، یا اونچنان میکنم یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم خواهد شد، یا این را میدمم و دریا به صورت طریق یبس در میاد. این چنین نیست، این به قدرت روحی ولی الله وابسته است و اگر اون قدرت روحی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اینا خیال کردن انگشتر سلیمانی به دست هر کی بیفتد، فسخرنا له الريح که قدوها شهر و رواها شهر خواهد شد. این چنین نیست، اگر دست سلیمانی نباشد انگشتر اثری ندارد، اگر روح سلیمانی نباشد انگشتر اثری ندارد. سحر و امثال ذالک انسان را ولی الله نمی کند. سراسر اون نظام در اختیار انسان کامل قرار می گیرد. اون مربوط به عظمت روح اوست، نه مربوط به افسونگری و علوم و حصولی و امثال ذالک. و اگر احیانا سخن از اسم اعظم مطرح است، اسم اعظم یه چیزی نیست که انسان درس بخواند اسم اعظم یاد بگیرد، یا ورد و ذکر نیست. اسم اعظم لفظ نیست، اسم اعظم کلمه و کلام نیست، اسم اعظم مفهوم نیست، اسم اعظم علم حصولی و ذهنی نیست که انسان اگر یک مفهومی را در ذهن گذراند بتواند مرده ای را زنده کند. نظام علی و معلولی است. اسم اعظم مقامی از مقامات جهان تکوین است. گفتن وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام مظهر اسم اعظم است. این روایت معتبر را مرحوم فیض رضوان الله در صافی نقل کرد، دیگر بزرگان نقل کردند که امام ششم سلام الله علیه فرمود نحن الاسماء الحسنا، ما اسماء حسناییم که معرفت خدا و عبادت خدا بدون معرفت ما و تکریم ما میسر نیست. اینا مظاهر اسماء حسنای حقن تا برسیم به وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا که مظهر اسم اعظم است. اون اسم اعظم البته الفاظی هم دارد، میگوین بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد عین به بیاض عین نزدیک است. اما بسم الله الرحمن الرحیم وقتی از انسان کامل نشأت گرفت، میگویند بسم الله الرحمن الرحیم از انسان کامل به منزله کن از خدای سبحان است. یعنی خدای سبحان اگر به چیزی دستور بدهد بفهمد کن فیکون خواهد بود. انسان کامل مثل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با بسم الله هر کاری را به اذن الله انجام میدن، نه اینکه این لفظ مؤثر است یا این مفهوم مؤثر است. اون مقام شامخ خارج که انسان کامل به اون مقام رسیده است مؤثر است، اون مرتبه والا در مادون مؤثر است، نه لفظ که قرار داده است مؤثر باشد یا مفهوم که یک امر ذهنی است مؤثر باشد. بنابراین پناه بردن به غیر خدا هیچ سودی نخواهد داشت، چون در این دو کریمه خدا حصر کرد، گاهی به صورت لن اجد من دونهی ملتحدا، گاهی هم به عنوان ولن تجد من دونهی ملتحدا. آثار بله، اما انسان باید به کی پناه ببرد؟ بگوید که اعوذ بالجن، یا بگوید اعوذ بالله. اگر کسی تشنه شد به آب پناه میبرد یا به خدا پناه میبرد؟ اگر تشنه شد به آب پناهنده شد، این موحد نیست. اما اگر تشنه شد به خدا پناهنده شد، گفت اوست کسیست که یطعمونی و یسقین، او موحد است، او به خدا پناه میبرد نه به آب. در تحت ولایتشون است بله، مثل سمفروشی، مثل کسی که سمفروشی میکند مواد مخدر میفروشد، نه بی اثر است. اگر کسی عمری را با قاچاق مواد مخدر زندگی کرد، عمری را با کفر عملی زندگی کرد. این مثل مواد مخدر است، اثر دارد، جزء خرافات نیست. البته ممکن است کسی که مدعی است احیانا خرافه‌ای را با حقیقت مخلوط کند، مدعی دروغین باشد، اما خود سحر علم است، علمی است که کسبش حرام است، نظیر مواد مخدرسازی و سمسازی، او که خرافات نیست، او علم است، منتها کسبش حرام، مهلک است و مفسد. بیشتر است، اثرش از شراب فروشی بیشتر است، برای اینکه خطرش، شراب فروشی خطر دارد، یه نفع زود گذر مادی هم دارد، اما پناهندگی به جن هیچ سودی ندارد، یضرهم ولا ینفعهم. لذا نوع سحره جزء محرومترین و بدبختترین مردم جامعه هستند. نفع مادی هم ندارد، نظیر قمار و خمر نیست، چه امرار معاشی، نوعاً در فلاکت و بدبختی است. او اگر دست به هر کاری میزد بهتر از این بود. اون سراسر یک درجه از فقر را به روی او باز میکند. هرچی جلوتر برود روی تکدی و گدایش بیشتر میشود، برخلاف میسر و خمر که احیانا ممکن است یه عده مطرف و مصرف بپروراند و هسته که دنیای اونها به حسب ظاهر تأمین است، و اما مفلوکترین گروه همین گروه سحره و کهنه. اگر چنونچه با ارتباط جن مخلوط شد میشود کهانت، اگر با این اوراد و ورد و امثال ذالک باشد سحر. این اسمت فرشتگان برای آن است که منزه از خوی حیوانی هست. در انسان‌ها این طور است. در انسان‌ها اسمت فرع بر داشتن قوا شهوت و غضب است، ولی در فرشته‌ها این طور نیست. بنابراین این هم اون نکاتی بود که مربوط به این آیه تلاوت شده بود. و ملازم فرمود چقدر این آیات قرآن کریم انسجام نورانی دارد. وقتی سخن از ایمان و کفر است میفهمد شیاطین که کفر ورزیدن، و کفر هم کفر عملی است. خب این را هم از همون جهت گفتن انسان کامل بالاتر از ملائکه است. این هم دلیلی است از طرف کسانی که میگن انسان کامل مثل اهل بیت علیهم السلام بالاتر از ملائکه است. چرا بحث ملائکه انشاءالله خواهد آمد مبسوطن، که اینها قبل از آسمان ها و زمین خلق شدن، این قبل از ماده خلق شدن. چرا دیگه وقتی که اولین خلق خدا اهل بیت عصمت و طهارتن، بعد بحثش هم گذشت به اینکه فسجد الملائکه کلهم اجمعون، معلوم می شود که انسان کامل برتر است. اگر معلم با متعلم فرق دارد دیگه، مسجود دونله با ساجد فرق دارد. فرمود به اینکه ما و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، نو گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد فلما انبئهم، این حرفو زدن، معلوم میشود که انسان کامل مقامی دارد که فرشتگان ندارن. این انسجام نورانی قرآن کریم را ملازم فرمایید. فرمود و تبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان، یعنی یهودی‌ها تبعیت کردن همون سیره باطله شیاطین را. اما این که خواستن بگوین سلطنت سلیمان سلام الله علیه به سحر و امثال ذالک بسته است و این کفر عملی را به پیغمبر نسبت دادن، این اسناد باطل است. و ما کفر سلیمان، ولکن شیاطین کفرو که سحر ورزیده. این شیاطین کارشون این بود که انسانها را به سحر آگاه میکردن، تعلیم سحر میدادن و اون چرا هم که بر ملکین نازل شده بود اونها هم به دیگران میاموختن. خب اینجا این سوال مطرح است که ملکین چرا سحر را به دیگران یاد دادن؟ میفهمد که همونطوری که در تنزیه سلیمان فوراً فرمود و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، در تنزیه این دو فرشته فرمود و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، یعنی اینها حق عمل کردند، نه به سحر عمل کردند نه بدون اسمام حجت سحری را به کسی آموختند. اونگاه فرمود فیتعلمون این مردم من هما از ملکین ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. باز اینجا سوال مطرح است که آیا سحر میتواند مؤثر باشد؟ میفهمد آری میتواند مؤثر باشد، اما سحر مهره از مهره های جهان خلقت است و سراسر جهان خلقت به اذن خدای داره میشود. لذا فرمود و ما یزرهم، فرمود و ما هم بزارین بهی من احدین الا به اذن الله. فهمود اگر یه موجودی ضرر می بخشد بدون اذن حق نیست، گرچه نهی تشریعی است ولی اذن تکوینی. مثل قتل، اگر چونچه سلاح کشنده در باری انبیاء علیهم السلام اثر کرد که یقتلون النبیین به غیر حق، اینها اذن تکوینی داشتن گرچه نهی تشریعی هم دارن. همه موارد همینطور است. لذا فرمود و ما هم به دارین بهی من احدین الا به اذن الله. بعد به اصل مسئله پرداخت، فرمود و یتعلمون ما یزرهم ولا ینفعهم. خود سر هرگز مشکلی از مشکلات جوامع را حل نمی کند. فرمود اینها فهمیدن، در خود کتابهای انبیاء پیشینم بود که با سحر نمی شود مشکل را حل کرد. ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون یعنی ای کاش به علمشون عمل میکردن. اینا میدانن که این حرام است و ادیان آسمانی گذاشتم تحریم کرده است، ولی اگر به این علم عمل میکردن تن به ذلت سحر نمیدادن. اونگاه فرمود ولو انهم امنوا واتقوا لَمَسُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر اینها مؤمن بودن و از تقوای عملی بهره داشتن، گرفتار کفر عملی نمی شدن، یک ثواب از خدا. لَمَسُوبَةٌ این تنوین، تنوین تنکیر است، ناظر به آن است که یک ثواب، حالا هر چه شد، یک ثواب الهی از جمیع منافعی که سحره در مدت عمر میبرن بهتر است. لمسوبتون من عند الله خیرون لوکان، یعنی خیرون من جمیع المنافع و من جمیع المسوباتی که سحره به انتظار اونا دست به سحر زدن. لمسوبتون من عند الله خیرون لوکان و یعلمون. اصولاً چیزی که از نزد خداست با معیارهای دنیایی قابل ارزیابی نیست. شما در دو طرف میبینید، نه تنها در طرف بهشت، در طرف جهنم هم چنین است، منتها در طرف بهشت روایاتش فراوانتر و بهتر هست. میگوین یک میوهی که در بهشت است اگر همه اهل دنیا جمع بشوند بخواهن او را قیمت گذاری کنند نمیتوانند. خب راست است، این مبالغه نیست، برای اینکه میوه های دنیا یه امر مادی است و از خاک رویید. میوه آخرت یه امری است که از نماز و روزه پیدا شد، نه از خاک، و جاودانه است و ابدی است. هر میوه کار همه میوه های دیگر را میکند، همونطوری که یک قطره آب کوثر انسان را نه تنها از تشنگی نجات میدهد، از سیری هم نجات میدهد که انسان برای ابد حس آتش ندارد، تشنه نمیشود و گرسنه هم نمیشود. اما با اینکه تشنه نمیشود با اینکه گرسنه نمی شود، خوراکی های بهش دائم است، او هر وقت بخواهد می تواند میل کند. فرق دنیا و آخرت این است، در دنیا تا انسان رنج تشنگی را تحمل نکند از آب زلال لذت نمی برد. اگر رنج گرسنگی را تحمل نکند از میوه یا غذای خوب لذت نمی برد. لذت سیری مسبوق به تحمل رنج گرسنگی است. این خاصیت دنیاست. و در بهش این چنین نیست. در بهش بدون تحمل رنج آتش انسان لذت کوثر می برد. بدون تحمل رنج گرسنگی لذت سیری را دارد. هر وقت خواست از آب کوثر استفاده کند و از آب زلال لذت ببرد، برای او میسور است بدون سابقه رنج آتش. این مثل دنیا نیست، لذا به هیچ وجه قابل اندازه‌گیری و قیاس نیست. اگر گفته شد به اینکه نماز جماعت اگر عددش از 10 نفر تجاوز کرد، ثوابش طوری است که همه فرش انسان‌ها بخواهم بنویسن و اشیار قلم بشود و بهار مرکب بشود نمیتوانن، برای اینکه اصولا هیچ درجی از درجات بهش با ابزار مادی قابل ارزیابی نیست. نه اینکه این نماز جماعت همه درجات بهش رو در بر دارد، این چنین نیست. این مقام اگر بخواهند او را با ابزار دنیایی بیان کنند مقدور نیست، چه اینکه عذاب هم همین طور است. لذا خدای سبحان می فرماد عذاب جهنم طوری نیست که کسی بتواند از او برهد. گاهی از باب تمثیل و تشبیه با این لسان با ما سخن می گوید. می فرماید کسی که گرفتار عذاب جهنم شد، اگر سراسر کره زمین لبریز از طلا باشد و مثله معهو، یعنی او 2 کره زمین داشته باشد، هر 2 مالا مال طلا باشد، حاضر است بدهد و از عذاب برهد. کافی نیست، از او قبول نیست. بعد می‌فهمد به اینکه حاضر است همه اقوام و عشیره خود را، فرزندان خود را، همه و همه را فدا بدهد و از عذاب برهد، از او قبول نمی‌کند. و اگر همه اهل زمین قبیله او بودن، فرزند او بودن، ارحام او بودن، حاضر بود همه رو فدا کند خود از عذاب برهد و من فعل عرض جمیعا ثم ینجی، بازم میسور نیست. این چه عذابی است که آدم حاضر است در دنیا، یک انسان عاقل حاضر نیست که دیگری بسوزد و خود برهد، بلکه اهل نصار و ایثار است چون که میبینید. ولی فرمود عذاب قیامت اونقدر دردناک است که اونها حاضرند اگر همه اهل زمین رحم اونها بودن، بسته اونها بودن، حاضر بودن همه را فدا کنن که خود برهن، چون به هیچ وجه قابل تحمل نیست. اصلا ما نمونه عذاب آخرت را در دنیا نداریم. هرگز این کار را نمی کند، هرگز اون کار را نمی کند، برای که او اگر انسان است و عاطفه‌ای دارد، حاضر نیست به این که بچه‌ش را بسوزنن، ارحام او را بسوزنن، همه را بسوزنن و او تنها نجات پیدا کند. و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، این ممکن نیست. و اصولا عذابی که در آخرت، در دنیا آخرت هست، هرگز نمونه او در دنیا نیست، چون هر کسی در دنیا عذاب می شود بالاخره امید نجات دارد، اما در آخرت بعد از روشن شدن اصل مسئله است. لذا فرمود ثم لا يعذب عذابه احد. والحمد لله رب العالمين.